الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. السلام على الإمام الهادي عشر حسن ابن علي الزكي العسكري ولي الله وحجته وخالصته. سلاما ما دامت السماوات والأرض. روز هشتم ربیع الثانی، سال روز میلاد با سعادت حضرت امام عسکری سلام الله علیه، خدمت امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و فرزند بزرگوارشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خدمت شما دوستان اون حضرت هم عرض تبریک داریم. به همین مناسبت یه روایت کوتاهی هم به عنوان یادگاری در این روز میلاد حضرت خدمت عزیزان عرض کنیم. حضرت امام عسکری سلام الله علیه فرمود: اعبد الناس من اقام الفرائض و از حد الناس من ترک الحرام. دو تا رو فرمود از ارکان بندگی و عبودیت است: یکی عمل به واجبات و دوم ترک محرمات. این دو تا هست: اقام الفرائض، ترک الحرام. هر ضربه‌ای که انسان مؤمن میخوره از همین دو تا هست. اگر همین دوتا را انسان به درستی انجام بدهد، اون وقت است که به مراتب عالی بندگی و عبودیت میرسد. حالا خود اینها طول و تفصیلی داره، ولی عزیزان من، برای رسیدن به قرب الهی ما فرمول های پیچیده ای لازم نداریم، نسخه های تو در توی نمیخواییم، چله نشینی ها و چی و چی، نه، همین دوتا که امام عسکری فرمود: اقام الفرائض، نه عمل بالفرائض، اقام الفرائض. و بعدش هم فرمود که بله از حد الناس من ترک الحرام. واجبات و محرمات، ارکان دیانت، ارکان معنویت، ارکان عبودیت. کسی که به واجبات مقیده و اونها را اقامه می کنند و کسی که محرمات را، صغیر و کبیر را، رها می کند و آنها را ترک می کند. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده بتوانیم همین دو رکن رکین در عبودیت را به درستی انجام بدیم، تا این که انشاءالله به اون بقامات خداوند متعال انشاءالله ایدی همه ما رو در این روز اولا معرفت این امام همام قرار بدهد، ثانیاً زیارت مرقد مطهرش رو انشاءالله هرچه سریعتر نصیب بفرماید، ثالثاً انشاءالله پیروزی مسلمین بالاخص جبهه مقاومت و شکست دشمنان بالاخص صهیونیسم بین المللی رو انشاءالله مقدر بفرماید. خب بحث ما در تفسیر آیه 190 از سوره مبارکه آل عمران بودیم. گفتیم پنج جهت در این آیه کریمه وجود دارد. رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری. چند نکته تفسیری گفتیم وجود دارد؟ پنج تا. از این پنج تا چند تا را گفتیم برای شما؟ بله، چهار مورد را گفتیم. الان انشاءالله میخواهیم مورد پنجم. مورد پنجم تفسیر کلمه اولی الالباب هست. واژه اولی الالباب عزیزان در قرآن کریم 35 مورد وارد شد. و خداوند متعال ویژگی ها و صفات مختلفی را درباره اولوالالباب بیان فرمود. این کلمه که در قرآن زیاد وارد شده نشانه اهمیت این صفته اولوالالباب، که 35 بار خیلیه در قرآن کریم این کلمه تکرار شده است، این نشانه اهمیت این واژه است و نشانه این که ما باید معنای این واژه را درست متوجه بشیم. من در بحث لغوی اجمالا عرض کردم، حالا الان می‌خواهیم یه مقداری تفصیلا خدمت شما عرض کنم. گفتیم همیشه کلمه لب در برابر قشره، قشر یعنی پوسته، لب یعنی اون هسته و اون مغز. از این واژه استفاده می شود که انسان دو بعد دارد، یه بعد ظاهری که پوسته انسانیه، یک بعد باطنی که همون لب و حقیقت انسانه. خب این دو بعد کدام میشه؟ جسم و روح، ماده و معنا. ما یک جسمی داریم، یک روحی داریم. اولوالالباب یعنی کسانی که اون حقیقت انسانیت اونها به فعلیت در آمد. همه انسان ها بالقوه میتونن یک انسان خیلی خوب بشن، ولی بالقوه است. فرق اولوالالباب با دیگران آن است که در اولوالالباب انسانیت اونها و حقیقت اونها به فعلیت در آمده، یعنی توانستن اون لب خودشون رو حاکم بکنن و اون قشر و پوسته حاکم نباشد در وجود اونا، که اینها تعداد قلیلی هستن، اقل قلیلی از انسان ها هستن که اون لب اونها به فعلیت میرسد. و قرآن کریم در این آیات اشاره به این معنا دارد که انسان نباید باطنش را به ظاهرش بفروشد، روحش را به جسمش بفروشد. شما ببینید اکثر انسان‌ها دنبال لذات جسمانی هستند، خوب بخورند، خوب بپوشند، خوب مرکبی داشته باشند، خوب منزلی داشته باشند. همه اینها، تمام اینها چیه؟ برمیگرده به بعد چی؟ بعد چی؟ جسمانی. دکتر، آقای دکتر، خب این دکتر چیکار میکنه؟ چی رو معالجه میکنه؟ جسم ما رو. آقای مهندس چیکار میکنه؟ خونه میسازه، ماشین میسازه. اینا به چه درد ما میخوره؟ همین بعد مادی ما. یعنی شما ببینید این عناوین، این اعتبارات، اون آقا رئیس جمهوره، اون آقا وزیره، اون آقا وکیله، تمام اینها حول و حوش زندگی مادی ما میچرخه. یعنی تمام این الان شما ببینید، یعنی 95% شاید بیشتر فعالیت های اجتماعی انسان ها، چه مسلمان چه غیر مسلمان، دور همین میچرخه. شهر خوبی داشته باشیم، کشور خوبی داشته باشیم، زندگی مرفهی داشته باشیم، کسب و کار خوبی داشته باشیم، درآمد خوبی داشته باشیم، همه اولوالالباب به اینها، به این درصد از اهمیت نگاه نمی کنن. بعد چی را تقویت میکنن؟ معنوی را. اون چیزی که الان در جوامع بشری مقفولاً ان واقع شده، همون بعد چیه؟ بعد معنویه، بعد اخلاقیه. ما الان چقدر از هزینه های کشور ما در زمینه های مختلف صرف مسائل جسمانی میشه، چقدر ای صرف مسائل بله روحانی و معنوی میشه. حالا کشور ما یا سایر کشور رو فرق نمی کنه. منظورم این بود که در روایات ما داریم که المؤمن اعز من الکبریت الاحمر، مؤمن نایابتر است از گوگرد سرخ. زمانهای قدیم گوگرد سرخ یک ماده بسیار ارزشمندی بوده، میگه از این کمتره. چرا؟ چون به فعلیت رسیدن اون لب انسان خیلی کمه. انسانهایی که اولوالالباب شده باشند، بنابراین علی هذا، پس بنابراین تفسیر اولوالالباب یعنی انسانهایی که در بعد باطنی و معنوی به چی رسیده باشند؟ فعلیت رسیده باشند در برابر قشر آنها. اولوالالباب در برابرش میشه چی؟ اولوالقشور، صاحبان پوسته. همش پوسته ای تو دستشون. آخرم که میخواد از دنیا بره 80 سال 90 سال اونجوری دستش خالیه، هیچی نداره که میخواد برگردد به سوی پروردگارمون. اما اولوالالباب اینطور نیستن، اولوالالباب با دست پر برمیگردن به سوی خدا، چون یک عمری را به دنبال او بوده اند و بر اساس رضای او حرکت کردن. البته این عرایضی که کردیم به این معنا نیست که ما به دنیا بی توجه بشیم، نه، معنا این نیست، معنا این که اولویت ها رو بهش توجه کنیم. دنیا رو باید به عنوان مقدمه و وسیله ای برای تکامل معنوی بهش نگاه کنیم. اولوالالباب نه اینکه دنیا ندارن، زندگی دنیایی ندارن، چرا اونام دارن، اونام دارن زندگی میکنن، ولی اولویت ها کجاست؟ یعنی اون مقداری که ما اهمیت میدیم به مسائل مادی و جسمانی، این مقدار نباید اهمیت بدیم و به جوری باشه که حیات معنوی ما مقفولون ان واقع شده باشه. یعنی اگر بخوایم تقسیم بکنیم 30% 40%شو بذاریم برای دنیا، 70% و 80% و 60% بذاریم برای آخرت، نه برعکس کنیم، 95% مال دنیا، یه 5% هم این گوشه یه وقتی وقت کردیم بالاخره حالا یه نمازی هم میخونیم، یه قرآنی هم میخونیم، بالاخره یه کاری هم میکنیم. نه، برعکس، باید اولوالالباب کسانی هستن که در اولویت ها نگاهشون برعکس ماست. زندگی رسول خدا رو ببینید، زندگی اهل بیت رو ببینید، اینها کسانی هستن که سرآمد اولوالالباب هست. نه این بود که اینها زندگی اجتماعی رو رها کردن، نه، در همون زندگی اجتماعی ولی دنبال معنویت و کسب رضای پروردگار. خب اینم نکته پنجم، این جهت چهارم تمام، بریم جهت پنجم. جهت پنجم بحث روایی است، هم از روایات امامیه داریم هم از روایات عامه داریم که برای عزیزان بخونم. اما از روایات امامیه یک روایت داریم از وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، تفسیر برهان جلد یک صفحه 331. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در این روایت خطاب به هشام بن حکم فرموده است. هشام بن حکم رو مورد خطاب قرار داده است. بعد می‌فرماید که ذکر اولی الالباب، یعنی خداوند متعال ذکر کرده است در قرآن کریم اولوالالباب را به احسن ذکر و حلاهم به احسن الحلیه، خداوند اونها را مزین کرده به نیکوترین زینتی. بعد آیاتی که در قرآن راجع به اولوالالباب حضرت ذکر کرده، از جمله همین آیه ما را، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولل، آیات دیگر هم البته آمده که توش اولوالالباب آمده. این روایتی است که در اینجا از وجود نازنین موسی بن جعفر نقل کرده مرحوم بهرانی در تفسیر برهان. خب از این روایت چی استفاده میشه؟ جایگاه رفیع اولوالالباب. این اولوالالباب چه جایگاه بلندی دارن؟ حضرت می‌فرماید خداوند اولوالالباب به احسن ذکر و حلاهم به احسن الهلیه، نیکوترین نام و بهترین زینت را خداوند متعال برای اولوالالباب بیان. همین نکته‌ای که در تفسیر عرض کردم، جایگاه اولوالالباب است در قرآن کریم و آیات دیگری هم که در او ذکر شد. یه روایت هم از عامه داریم، از عامه هم روایتی داریم در تفسیر الدر المنصور، تفسیر الدر المنصور، این تفسیری که الان دست ما هست، جلد دوم صفحه 110 تفسیر الدر المنصول جلد دوم صفحه 110 اخرج البخاری و مسلم و ابو داوود و النسائی و ابن ماجه و البیهقی، اینا علمای اهل سنت هستند، همشون این روایت رو نقل کردن. از کی؟ ان ابن عباس، از عبدالله ابن عباس، پسر عموی پیغمبر، پسر عموی امیرالمؤمنین. قال ابن عباس میگوید بیتو از ماده بیتوته است، یعنی شب را خوابیدم، عند خالتی میمونه، منزل خاله ام، میمونه همسر رسول اکرم بوده و خاله ابن عباس بوده، محرم بوده، آمده منزل خاله شون یه شبی و میگه شب پیش خاله ام در اون منزل، اتفاقا شبی بود که نوبت این همسر بود و رسول خدا هم آمده بودن در منزل همین میمونه. بتو اند خالتی میمونه، فنام رسول الله، شب که شد پیامبر اکرم به بستر آمدند و خوابیدند، حتی انتصف اللیل، نصف شب شد، او قبله به قلیلن، یا یکم قبل از نصف شب، او بعده به قلیلن، یا یکمی بعدش، یعنی از اول شب. حضرت، عادت پیغمبر این بود دیگه، بعد از نماز عشا میخوابیدند، نماز عشا حدوداً یک ساعت الی یک ساعت و نیم بعد از نماز مغربه، یعنی اول غروب، تابستان ها که روزها بلنده حدود یک ساعت و نیم، و زمستان ها که روزها کوتاه هست حدود یک ساعت بعد از مغرب موقع نماز عشا هست. عادت رسول اکرمی بود که نماز عشا را که میخوندن بلا فاصله شام مختصری میل میفرمودن و بلا فاصله میخوابیدن، دیگه شب دیر وقت نمیخوابیدن، شب زود میخوابیدن که از اون طرف بتوانند زودتر بیدار بشوند. بعد میگه که نصف شب، حالا یک کمی قبلش یا کمی بعدش، ثم استيقظ، حضرت از نیمه شب دیگه بیدار شد. حالا شاهد اینجاست، وقتی که حضرت بیدار شدن، آداب بیداری برای نماز شب که نقل میکنه، ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، حضرت برای اینکه حالت خواب ازشون برطرف بشه یه مقداری صورتشون رو با دست مس میکردن. دیگه ما چشمامونو میکمی، چشماشو انسان میماله که خواب از چشماش بره، میگه حضرت به این کیفیت که از خواب بیدار شدن یک کمی این کار کردن تا کلن خواب از سرشون بره. ثم، حالا شاهد اینه، ثم قرأ العشر الآیات الاواخر من سوره آل عمران، 10 آیه آخر سوره آل عمران. سوره آل عمران عزیزان 200 آیه است، ما الان آیه چندیم؟ 190، تا 200 چند تا آیه میشه؟ 10 تا. حضرت همه رو خوندن، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الى آخر، تا آخر سوره که میگه حضرت اینها رو خوندن و این جزء مستحبات قبل از نماز شبه. کسانی که توفیق دارن برای نماز شب بیدار میشن، یکی از مستحباتش اینه که وقتی از خواب بیدار میشن، حالا قبل از آنی که وضو بگیرن، همین که بیدار میشن، اول با ذکر خدا و یاد خدا خودشون رو آماده کنن برای اینکه بعداً مشغول به تهجد و نماز شب. خب پس بنابراین این روایتی هم که در اینجا سیوطی در دارالمنصور نقل کرده نشان می‌دهد که تلاوت این آیاتی که الان ما وارد شدیم جزء چیه؟ مستحبات قبل صلات اللیل، چون عمل معصومه، عمل معصومم حجته، عمل معصوم دل حجت دیگه، ما هم طور که قول معصوم را حجت میدانیم فعل او را هم حجت میدانیم، این فعلی بوده که رسول اکرم انجام دادن، پس معلوم می شود که جزء آداب و مستحبات تهجد و قیام اللیل. آیه 190 را تمام کردیم، بریم آیه 191. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. در این آیه مبارکه فقط اولش رو عرض کنم، 5 جهت از بحث ما داریم، همه جهت های پنجگانه را داریم. اولین جهت از بحث ما در آیه کریمه بحث لغوی است، یک کلمه است، یک کلمه فقط طرحش میکنم، تفسیرش انشاءالله فردا بزنیم. اون کلمه تفکر هست، معنای لغوی تفکر یعنی چی؟ یا تفکرون فی خلق السماوات و الارض، تفکر. و فرق تفکر با فکر چیه؟ فکر یعنی چی؟ تفکر یعنی چی؟ تفاوت اینها با هم روشن بشه و انشاءالله کمی معنای لغوی را واکاوی کنیم تا ببینیم به مطلب جدیدی دسترسی پیدا می کنیم یا نه، چیزی به اطلاعات دوستان افزوده نخواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.